تو زلزله که خب بوئین زهرا زلزلهش خیلی قوی بود و اون زمان هم خب ساختمان ها کلن گلی بودن. ما خودمون من و برادرم و پدرم تو باغ بودیم، مشکلی نداشتیم، ولی مادرم با سه تا فرزندش که کوچکتر از من بودن که در صاحب خانه خوابیده بودن همشون تو زلزله از بین رفتن. من دیگه نتونستم اونجا بمونم و اومدم تهران. یه چون که عموی خود من در اونجا یه قصابی داشتن و من هم پیش ایشون بودم، یه مدت کوتاهی پیش ایشون بودم، بعد از اون یه آشنای دیگه داشتیم که اون هم همینجوری قصابی داشت که با ایشون کار کردم و شاید مثلا تا 17 سالگی دیگه مغازه اجاره کردم و شدم کارفرما، یعنی از 18 سالگی هستم من کارفرما هستم.
سلام به همه، اینجا پادکست ده صبح فصل 3 قسمت 18 و من امید اخوان.
سلام، من هم میثم زرگرپور هستم. پادکست ده صبح پادکستی در حوزه مدیریت، کارآفرینی و استارتاپ ها و ما در فصل 3 این پادکست درباره داستان های فراز و نشیب کارآفرینان صحبت میکنیم.
مصاحبه امروزمون با جناب آقای علی مردانی هست، بنیانگذار و رئیس هیئت مدیره شرکت پاک تلیسه که در واقع همتون میشناسین برند 202 هست.
آقای علی مردانی بزرگوار در قسمت اول این مصاحبه که اون رو امروز میشنوید و یا میبینید درباره داستان هیجان انگیز زندگیشون و اینکه از کجا شروع کردن صحبت میکنن، برای اینکه حالا یه مقداری برای اینکه شاید دوستانی اگر مردد باشن بخوام بشنون، آقای علی مردانی از شهر بوئین زهرا بعد از زلزله مهاجرت میکنن به تهران و کارشون رو از کار کردن در یک قصابی شروع میکنن و یک پسر جوونی مثلا 10-11 ساله که کارش رو از قصابی شروع کرده نهایتا موفق میشه که چنین مجتمع صنایع غذایی بزرگی رو راه اندازی بکنه و ما در این قسمت بخش مهمی از این سفر و این ماجرا رو روایت میکنیم.
آره، و الانی که در واقع ما مصاحبه انجام میدیم 202 حدود 1000 نفر پرسنل و 170 قلم در واقع محصول و چند تا کارخونه داره و خیلی این سیر بر ما جالب بود که یعنی یک نفر از یک قصابی و حالا توضیح میدن ایشون که مثلا توی قصابی کار کردن و قصابی خودشون رو زده، همینجوری آروم آروم خورد خورد
میخوره.
آره، و مثلا از یک محصول که یه همبرگر بوده سالها کم کم چه اتفاقاتی میفته و چه مسیری رو طی کردن که تا اینجا در واقع تونستن انقدر بزرگ بکنن و داشتن میگفتن که هدفشون اینه که به زودی مجموعه رو دو برابر کنن، محصولات جدید اضافه کنن. و حالا تو قسمت بعد هم توضیح میدیم راجع به اواخر و در واقع بیزنس خانوادگی و اینکه پسرشون مدیر عامل شدن و کلی صحبت‌های دیگه.
یه چیز جالبی که شاید برای دوستان استارتاپی جذاب باشه و خیلی به ذهن من رسید اینه که یکی از اولین کارگاه‌هایی که آقای علی مردانی تأسیس کردن در کوی بیمه است. کوی بیمه که میدونی کجاست؟ خیابون کنار کارخونه نوآوریه. آره، و خلاصه یه همچین برندی از اونجا شروع کرده شکل گرفتن. امیدواریم برندهای دیگه هم از کوی بیمه شکل بگیره.
خب گوش بدیم به صحبت‌های آقای علی مردانی.
حامی این قسمت از پادکست ده صبح دیجی پیه. دیجی پی یه سوپر اپلیکیشن مالیه که میتونید همه فعالیت‌های مالی روزمره‌تون مثل کارت به کارت، پرداخت قبض، خرید شارژ موبایل و خیلی کارهای دیگر رو از طریقش انجام بدید. مهمترین ویژگی این اپ سرعت و کاربری آسون اونه. خرید اقساطی از دیجیکالا با چندین طرح متنوع و بدون نیاز به ضامن و همینطور درگاه پرداخت هوشمند خدمات دیگه دیجیپی هستند. امروز در خدمت آقای عبدالرزاق علی مردانی هستیم، مؤسس و رئیس هیئت مدیره شرکت پاک تلیسه که ما اون رو با برند معروف صنایع غذایی 202 میشناسیم. حاج آقا خیلی خوش آمدید، خیلی متشکریم از این که دعوت ما رو پذیرفتید.
خیلی ممنونم که شما تشریف دارین اینجا و منم خوشحالم که در خدمتتون هستم.
لطف دارید. اگر که اجازه بدید من قبل از اینکه خلاصه سوالات اول رو بپرسیم بپرسم این پاک تلیسه، پاکشو که میدونیم یعنی چی؟ تلیسه یعنی چی؟
تلیسه یه گابی که در حساب نزایده باشه بهش میگن تلیسه. حالا یه شکلی خب خیلی از گاوا هم همین مسائل انسانی که الان در جامعه مطرحه، فراجنسی، اینها توی حیوانات هم هست. یعنی خیلی از این گوساله ها که در صاحب نزایده هستش تلیسه هست، گوشتش هم خیلی بهتر از هر گوشتیه.
چقدر جالب.
خب ما همیشه اول میپرسیم که متولد چه سالی هستیم و کجا به دنیا اومدیم؟
من متولد 1332 هستم، در بوین زهرا به دنیا اومدم و در بوین زهرا سال 1341 زلزله که شهریوار ماه اومد دیگه، سال 42 من اومدم تهران که حالا هم اون موقع من شاید 10 سالم بود.
درست.
توی اون زلزله چه اتفاقی افتاد؟ بعدش چی شد؟ چرا اومدین تهران؟
تو زلزله که خب بوئین زهرا زلزلهش خیلی قوی بود و اون زمان هم خب ساختمان ها کلن گلی بودن، یعنی حتی آجوری هم نبودن، خشت و گل و اینها بود و تقریبا هفت دهم زلزله بود.
عجب، چقدر عدد بود؟
بله خیلی قوی بود، یعنی این ساختمان ها رو اصلا مثل سرن کرده بود و ما خودمون، من و برادرم و پدرم تو باغ بودیم و خب مشکلی نداشتیم، ولی مادرم با سه تا فرزندش که کوچکتر از من بودن که در صاحب خانه خوابیده بودن همشون تو زلزله از بین رفت.
خدا رحمت.
بعد دیگه بعد از زلزله دیگه من دیگه نتونستم اونجا بمونم و اومدم تهران.
همراه با پدر و برادر اومدین یا به تنهایی؟
نه خیر، من تنها اومدم.
چقدر جالب، یه پسر مثلا 10-11 ساله تنهایی اومدین تهران.
بله اومدم اینجا، یه عمویی داشتم اومدم پیش اون و یه مدت کوتاهی پیش ایشون بودم، بعد از اون دیگه حالا سوا شدم و در صاحب هم روزا در صاحب می‌رفتم مدرسه، شباب و روزا هم یه جا کار میکردم.
چه کار میکردین؟
یه چون که عموی خود من در اون موقع خب بالا تهران خیلی جمع جور بود و یعنی مثل خیابان ساسان بالای شهر تهران بود که در اونجا یه قصابی داشتن و من هم پیش ایشون بودم. بعد حالا ایشون حالا یه مدت کوتاهی پیش ایشون بودم، بعد از اون یه آشنای دیگه داشتیم که اون هم همینجوری قصابی داشت که با ایشون کار کردم و شاید مثلا تا 17-18 سالگی دیگه در صاحب رفتم مغازه اجاره کردم و شدم کارفرما، یعنی از 18 سالگی اصلا من کارفرما هستم.
چی جالب که شما که الان این صنایع غذایی مبتنی بر محصولات پروتئینی و گوشتی رو دارین، پس تجربه قصابی داشتین و از قصابی شروع کردین؟
بله من تجربه قصابی داشتم و تقریبا الفبای گوشتم خیلی از نظر تجربی و عملا خیلی خوب، یعنی اگر که چهار تا کارشناس بشینن، منم میتونم پای اون کارشناسا
کاملا از شاگردی شروع کردین دیگه. بله. توی قصابی.
بله. اون روزا خیلی خب تبرمی که نبود، خیلی زندگی ها ضعیف بود. من دوتا یتمنی حقوق میگرفتم روزا که کار میکردم، دوتا یتمنی حقوق میگرفتم. ولی حالا اون روز که میخواستم در ساب در یعنی 5-6 سال دیگه بعدش، شاید مثلا عرض کردم 18 سالم بود، شاید مثلا اون روزا دیگه 15 تومن حقوق میگرفتم که رفتم شدم کارفرما.
اون مغازه که گفتین کارفرما شد، اونم یه قصابی بود؟
اونم یه قصابی بود، بله.
و جاش کجا بود؟
اون جاش سیمتری جی بود.
آها، پایین تر اومده بودین.
بله، اون سیمتری جی بود. و اصلا من اونجا اصلا یه خونه اجاره کرده بودم و همون تو اون سیمتری جی زندگی میکردم و همون جام کار میکردم.
و تنها هم بودین؟ پدر و برادر جدا بودن؟ تا قبل از اونم با عموتون زندگی میکردن؟
تا اون زمان بله، پدرم متاسفانه اون هم شاید سال 46 یا 47 سرطان ریه گرفت و زمانی زیادی هم نبود،
خدا رحمت
فوت شما. کرد. بعد دیگه برادرم حالا اونجا بود، چون که یه مقدار ملک و اینا اونجا داشتیم، که بعد دیگه 2 سال بعدش هم برادرم اومد پیش من.
بعد چه شد توی اون مغازه قصابیه؟
بعد دیگه ادامه داشت که به فکر افتادیم که خب با یک، بعد توی همون زمان که اونجا بودم، چون که فرمی بود که اونجا رو من اجاره کرده بودم و رفتار من و کار من یه جوری بود که میتونستم که همین جای اجاره‌ای که اگر که اون به اون روز فکر کنیم که مثلا 5 تا گوشت فروخته میشد، من برسونم مثلا به 15 تا 20 تا. بعد یواش یواش فکر کردم که دیگه اونجا رو بکنیم یک پایگاه و اونجا در ساب رفتم دوخانیات. دوخانیات یه دو تا فروشگاه داشت که برای کارکنانشون. خب اونجا دوخانیات میدونین اون موقع هم 3000 تا پرسنل داشت برای خودش و گوشتای تازه‌ش اونجا کارگر گوشته بودم خورد می‌کردیم و هم اونجا می‌دادیم به کارگرها. گوشتای اون زمان هم گوشت منجمد زیاد می‌اومد به ایران و گوشتای منجمد جمع‌آوری می‌کردیم و خورد می‌کردیم. شاید مثلا از تهران تا نزدیکای همدان، از تهران تا نزدیکای رشت، هرچی رستوران که میتونست با ما کار بکنه به اینها گوشت می‌دادیم.
یعنی وارد میکردین خودتون یا فقط پخش؟
اون زمان اصلا گوشت کسی نمیتونست وارد بکنه، سازمان گوشت کشور وارد میکرد گوشت و خود سازمان گوشت کشور بار میکرد برای قصابی ها و یا برای فروشگاه های دخانیات. ما اونا رو میخریدیم میآوردیم خورد میکردیم، تقسیم بندی میکردیم. فرض ما راسته سوا، ران سوا، قلبگا سوا، بعد به صورت تفکیکی میدادیم به درسا، به رستوران ها که به صورت بسته‌بندی شده تقریبا.
شریک مرده. داشتین یا نه چه شکلی بوده؟
چون در اینجا شریک نداشتم نه. و در سال شاید یه سال یکی دو سال بعدش که رفتم درسا سربازی و البته حالا این صحبتی کردم دوخانیات، بعد از سربازی من رفتم دوخانیات، ولی قبلش هنوز ما همونجا کار میکردیم و هم از همونجا میدادیم. ولی بعدش که گرفتم سربازی 10-15 روز بیشتر طول نکشید، معاف شدم برگشتم و یه شاید 8-9 ماه یا یه سال بعدش هم ازدواج کردم و اون زمان رفتم دوخانیات که این کار هی بیشتر پا گرفت و بیشتر ما. و بعد از اون دیدیم جامون تنگه، اومدیم رفتیم در میدان بالاتر از میدان آزادی یک خیابونی هست بهش میگن کوی بیمه.
بله.
در اونجا یک زیرزمینی بود حدود 300 متر گرفتیم، یه سردخونه هم توش بود. دیگه اونجا کار یه مقدار گسترده‌تر شد. در همونجا یک بازم بسته‌بندی می‌کردیم گوشت رو، همین این مرمر می‌دادیم دیگه، منتها خب یه مقدار دیگه کار زیاد شده بود. یکی از اون روزا یک آقایی که قبلا هم با من آشنا بود اومد از ما گوشت بخره، حالا از کی شنیده بود که مثلا ما گوشت اونجا داریم اینا، اومد و گفتم برای چی میخوای؟ گفتش که من رفتم سوئیس و یه چند تا دستگاه رو بردم و همبرگر میزنم، ولی خسته شدم میخوام اگر کسی باشه ردش کنم. گفتم حالا من بیام ببینم. یه چند روز بعدش که من رفتم جاشو دیدم و دستگاهاشو دیدم، باهاش صحبت کردم، گفتم من این ملک شما رو نمیتونم بخرم، هم اولا سرمایه که دارم نمیتونم بذارم اینجا چون که من نقدینگی میخوام برای کارم، همین که الان موقعیت این کار رو ندارم. گفت نه منم جاشو نمیفروشم، جاشو به شما اجاره میدم. دیگه همون روز اینجا نشستیم و کل بار بود و ارزونی بود دیگه، مثلا انگشت بیستخون فرانسوی تو کارتون ها که میمد به بازار زیر 40 تومن بود، 40 تومانی. همه دستگاه و همه چیز حساب کردیم شد 750,000 تومن. ما دست چکمون رو در آوردیم، یه چک نوشتیم دادیم به این آقا، که این آقا رفت بیرون و یه اجاره نامچه هم نوشتیم واسه یه جایی که مثلا 400 متر 500 متر بنا داشت، 1400 متر زمین داشت، از این آقا اجاره کردیم روز ماهی 8,000 تومان.
آقا ببخشید من همینجا برگردم یه چیزی ابهامی برام، چقدر طول کشید از زمانی که شما مغازه رو راه انداختید تا زمانی که اینو اجاره کردید؟
شاید مثلا این صحبت کشید دیگه 58،
یعنی تقریباً 10 سال طول کشید.
10 سال طول کشید. اون 10 سال اون موقع که طول کشید دیگه من همه چی داشتم.
درست ساخته بودید؟
بله، اصلا ماشین بنز خوب زیر پام بود دیگه عرض بزرگ شما، و خونه خوب داشتم عرض بزرگ شما، که ماشین های خوب داشتم و زندگی خوبی داشتم، و مغازه ای هم که 3 متری جی بود اصلا خریده بودم دیگه. که بعد دیگه حالا موقعی که رفتیم این کارو شروع کردیم و اینها، دیگه مغازه رو هم رد کردم چون که دیدیم اصلا نمیرسیم و بخوایم که هم جاده رو داشته باشیم ببریم گوشتی بدیم. و بعد در یک مقطعی شاید مثلا سال 54 اینا 53 54 که 52 رفتم دخانیات و 54 اومدم بیرون از دخانیات، و چون که اذیت می شدم پرسنل اونجام می مدن هر روز درگیری ایجاد می کردن، این دیدم که دیگه نمیتونم، از اونجا آمدم بیرون. یه سوپرمارکتی در کرج، یه سوپرمارکت خیلی بزرگ خوب در همایون ویلای کرج باز کردم، و از اونجا دیگه شاید مدتی هم اونجا خیلی گوشت زیادی به مینوی خرمدره، چون که مینو اونجا یک شعبه داره که خیلی بزرگتر از اینجاست، که اون موقع که حالا نو هم ساخته شده بود کارخونه خیلی عظیمی بود، گوشت زیادی می بردن از ما که به اونجا هم گوشت می دادیم. و اون سوپرمارکت هم یه سال نیمی ما گردوندیم، دیدیم که سوپرمارکت هم حالا ما با رقمای بزرگ یه مقدار شروع کرده بودیم، مثلا این ور یه دونه رون گوسفند میذاشتیم تو ترازو، فرض بفرما یه مرتبه 50 تومن 60 تومن 70 تومن پول میگرفتیم از مشتری، از اون ور یک بچه داد میزد که آقا یه آدامس بده که دیدیم که اصلا با طب ما سازگار نیست که یه آدامس 5 ریالی حالا بری کارتو بل کنی بری دنبال اون، که البته خب 2-3 نفر 3-4 نفر توی همون فروشگاه کار میکنن، شاید 5 نفر توی اون فروشگاه کار، ولی دیدیم اصلا با
گروه خوبیه
ما سازگار نیست. صبح ساعت 6 میمدیم بیرون، یه ما میمدی 11 و نیم شب 12 شب برمیگردیم خونه، که دیگه یواش یواش اون سوپررم از دستاب آقای یه شخصی بود به نام آقای حاج ثابت که از اون گرفته بودیم، دوباره دادیم به خودش و اونم بنده خدا حالا اماش سفته و چک و سفته و اینا به ما داد، بالاخره خورد خورد وصول شد و که ولی خب به کارمون ادامه دادیم. سال 59 رفتیم، سال 58 که این آقا اومد و ما رفتیم دیدیم و دیگه خب خریدیم و اونجا رو هم اجاره کردیم، کارمون یواش یواش رفت تو تولید
همبرگر.
تولید همبرگر
چند نفر کار میکردن تو اون مقطع براتون تا قبل از اون کار؟
ما رفتیم 4-5 نفر بیشتر نبودیم، و چون که ما هنوز کسی رو نمیشناختیم تو این حرفه که بتونیم، ولی خب پایه رو خیلی خوب گذاشته بودیم. پایه این بود که تا امروز هم اون پایه ادامه داره، یعنی یکی از خط قرمزای خود من همینه که تو دستگاهمون که پسرم هم میدونه، همه مدیران هم میدونه، چیزی برای یه به خصوص برای کسی تولید نمی‌کنیم. یعنی این علی مردانی صاحب اینجاست، نداریم همچین چیزی. اگه میخواد همبرگر بخوره باید از همونی که میره زاهدان از همون میگه دوتا بسته همبرگره مثلا درصد و فلان بیارید، والا چیز. چون که به این شکل شروع کردیم خب یواش یواش روش کرد که خب ما حالا اونجا دیدیم ظرفیتمون پر شد، اونجا دیگه یه شریک گرفتیم، یه شخصی که همون در دخانیات که در صاحب من که اینجا رو رفتم خریدم اونو، یه 6 ماه یا 8 ماه بعدش ما در دخانیات اون فروشگاه اینا که به نام رئیس داشت، رئیس فروشگاه که رئیس ما بود اونجا، همون آدم دیگه انقلاب شد و بود و بازنشسته بود و اومده بود بیرون، اومد با ما شریک شد.
عجب.
بعد دیگه فکر کردیم که بریم بخریم اینجا رو، ولی خب گفت رفتیم اونجا همون ملک رو خریدیم و یه مقدارم ساختمان سازی کردیم و مجوزهای مختلفی که میخواست از صنایع گرفتیم، یواش یواش کار رشد کرد دیگه. حالا ولی عرض کردم شاید مثلا یک نفر ما داشتیم که اون دوره که خیلی گوشتم خیلی ارزون میدادن، تا زمانی که سازمان گوشت کشور بود یه تعداد خب مثل همین دوره فرق نمیکرد سوء استفاده میکردن، که من با مثال چند نفر شاید که الان هم یکیش دیگه قول صنعت مواد غذاییه، شاید اون روز اون 120 تن گوشت میگرفت ما 20 تن میگرفتیم، ولی با همون رقابت میکردیم، تو بیشتر هم بار میزدیم به شهرستان هم میفرستدیم. مثلا یه کامیون خریده بودم 10 تن، میمد بار میزد میره بندر عباس، از بندر عباس گوش میزد میمد تهران، دوباره باز بار میکرد همبرگر، بار میکرد میرفت.
پخشو خودتون با هم یه چیز انجام
میدید؟ نه بیشتر مشتریامون ماشین میگرفتیم میفرستدیم. این یه دونه اینجوری بود، اصلا این ماشین قیده بودیم به خاطر بندر عباس که چون که بار زیادی هم میبرد به این سرویس خوب بهتره.
فقط تهران
میدادیم، شهرستان هم میدادیم. خب حالا رشدم کرده بود، نه به اندازه که حالا ما در سال 72-73 فکر کردیم که دیگه باید برای خودمون ملکی داشته باشیم، کارخونه من خودمون باشه، و به پیشنهاد شاید خانم هم بود که شما یه جا باید داشته باشی برای خودت باشه.
این 12-13 سال از همون حدود سال 59، حالا شاید بیشتر 14-15 سال تا 72-73 شما تو همون ملک
بله
اجاره کرده بودین کار میکرد. قبل از اینکه بریم جلوی سوال بپرسم، خون دوران انقلاب خیلی دوران عجیب و پیچیده‌ای بوده و شما دقیقاً تو همون موقع؟
آره ما هم اذیت می‌شدیم. مثلا همونجا که عرض کردم توی میدان آزادی یه روز افتادم مثلا پرسنل که اونجا کار میکردن راسته بیاستخون میکردن، گوش بیاستخون میکردن، اینا نهار بگیرم بیارم، اومدم دم 3-4 نفر اونجا تفنگ به دست وایستدن، اینا مال کجا؟ مال کمیتن. آقا این گوشتا رو برای چی جمع کردین شما اینجا تو سردخونه؟ اینا گفتیم کارمون همینه، خارجم صادر نمیکنیم، هر کی اضافه داره ازش میخریم، میدیم به رستورانا. و چند نفرم اینجا کار میکنن و یه سی هم گیر ما میاد، نه قاچاقه نه موردیه. ما هم آره اذیت میشدیم، ولی خب جنگ هم بود و کارمون ادامه میدادیم دیگه. تا اینه که 73-74 در کمال شهر کرج با خانمم رفتیم گشتیم اونجا و یه جایی رو خریدیم 5000 متر بود و رفتیم و مجوز گرفتیم و برای خودم دیگه اینجا رو ساختم. و اونجا تولید دیگه، یعنی اینجا ظرفیتش پر شده بود و رفتیم اونجا. و چون که اصلا مدارک کل با وجود اینکه شریک داشتم، همه اسنادای صنایع اینا به نام خود من بود که حتی یه موقعی هم شرکت ثبت کردیم که در ساب، چون که اون زمان میگفتن که کارگرای همبرگر سازی مشمول بیمه نیستن.
چرا؟
میگشتن این مرمر یه دنه کارگر تو مغازش طرف بود به زور بیمهش میکردن. ما که حالا اونجا مثلا اون روزا دیگه 10-15 نفر 20 نفر کارگر دیگه، اونا مثلا در 63 اینا راحت 20 نفر بودیم، بیمه نمیکردن. خب کارگرم اون موقع کم بود، یه مقدار زمینه کم بود، وانه میستاد میدیم بیمه نیست اینها. بالاخره رفتیم یه شرکت به نام طلوفر به صبر رسوندیم و رفتیم شرکت رو بیمه کردیم دیگه، پس هم صحبت و بعدن هم منحلش کردیم، چون که اصلا کل صنایع اینا اون شریک هم پیشنهاد داد که بزنیم مثلا به نام، گفتم نه من امتیاز صنایع رو به نام خودم نگر میدارم، چون که من از اول اومدم این پایه این کار رو گذاشتم، میخوام داشته باشم.
بعد تمام این سالا، این تا 73-74 اینا که گفتین، فقط همبرگر بود محصولتون؟
فقط همبرگر بود. خیلی البته همین کارخونه های همبرگر تعداد زیاد بود، ولی تلاش کسی، یعنی به عنوان کار خیلی محکم کسی تلاش نمیکنه. همین امروز هم تلاش نمیکنن. همین حالا در صحبت هم خدمتون میگم که صنف ما یه مقدار حالا تعاونی داریم، انجمن داریم، تعاونی دوتا داریم، ولی تلاش اونجوری روی کار نیست، همه الانش هم نیستش که دیگه. 73-74 که اونجا رو ساختیم رفتیم اونجا، تولید یواش یواش این عرض میکردم که شما فرمودین الان که همون همبرگر، مثلا یک نوع همبرگر، چون که گوشت و همه چیز جنگ شروع شده بود، رفته بود تو جهت این که بسیج اقتصادی تشکیل شده بود و بسیج اقتصادی یه چیزی می نوش که به این آقا اینقدر گوشت بدین، سازمان گوشت کشور می داد، اینقدر بهش روغن بدین، که کارخونه های روغن همون روغنه به شما می دادن. یعنی خیلی هر کس سهمیه داشت، محدود بود، این نبود که. و همبرگر هم خود اون بسیج اقتصادی گفته بود یک نوع همبرگر بزنن، اونم با 46% گوشت، که شاید در تا سال 70 همینجوری ادامه داشت. سال 70 سازمان گوشت کشور میشه گفتش که حالا از نظر دیدگاه من خوشبختانه منحل شد و خب حالا یه چیزی درست کردن، هنوزم هست پشتوانه مورد دام که هنوزم سوء استفاده توی اونا هست، امروزم هستش. و حتی شنیدین که رئیسش هم پارسال اصلا گرفتن سر همین مسائل. و گوش که اینجوری قطع شد، خیلی از اینا که همبرگر این ور اون ور درست کرده بودن میزدن از بین رفتن.
حامی این قسمت از پادکست ده صبح حرکت اوله. حرکت اول بازوی سرمایه گذاری خطرپذیر گروه همراه اوله. این هلدینگ سرمایه گذاری در سال 99 بیشتر از 200 میلیارد تومان در مرحله میانی و بالاتر سرمایه گذاری خطرپذیر انجام داده. حرکت اول با نگاه حمایتی که به سبد سرمایه گذاریش داره، معمولاً سرمایه گذاری مجدد روی شرکت‌های موفقش رو هم انجام میده. برای اطلاع از استارتاپ هایی که توسط حرکت اول سرمایه گذاری شدن و آشنایی با محورهای سرمایه گذاریش، به سایتشون مراجعه کنید. حرکتاول.com. من یه سوالی داشتم الان قبل از که جلوتر بریم. هی اشاره میکنیم به در واقع گوشتای منجمد و وارداتی تو کل این سالا خوب بوده. چرا خود ایران با این همه حالا مرتع و دام و اینا در واقع این ظرفیت تولید داخل نبوده؟ چرا مجبور بودیم که وارد کنیم؟ یا اصلا مجبور نبودیم، حالا مافیایی توش بوده؟
عرض به حضور شما که این دیگه برمیگرده به رژیم گذشته. خب در اون زمان هم گوشت شاید میشه گفتش که از همون سالهای اوایل 50 اینا شروع کردن واردات گوشت. گوشت کم بود، خب به خاطر اینکه همونجوری که میدونیم همین امروز هم الان اگر مردم بخوان گوشت بخورن، گوشت بخورن، یعنی شرایط زندگیشون در حدی باشه که بتونن گوشت قرمز بخورن با این قیمت ها، شاید ما 2 میلیون تن گوشت لازم داریم.
یعنی چند درصد این 2 میلیون تن میشه چند درصد مصرفمون؟
تقریبا سرانش میشه شاید 22 کیلو اگر بخوان گوشت بخورن، چون که جاهای دیگه سرانه مثل آمریکا اینا که 46 کیلوه و مثل برزیل همینجوری و اروپا تقریبا توی 37-38 کیلو 40 کیلوه ولی حالا کشورهای مثل ما که دیگه ما به قبل از انقلاب برگردیم گوشت زیادی هم وارد میشد، شاید اون زمانها 15-16 کیلو مصرف سرانه بود ولی الان من فکر نمی کنم بیشتر از 6 کیلو باشه
به خاطر قیمت.
به خاطر قیمت حالا خیلی ها شاید الان میتونه خیلی کسا این چیزو بدن که ایران خودکفا شده. نه، خودکفا نشده، در اثر قیمت بالا دیگه مردم نمیخورن. خب چیزی رو هم نخوردی اونجا هست دیگه. الان خیلی مصرف گوشت قرمز اومده پایین
ولی میخوام بگم هیچ وقت این سیاستی حالا رژیم قبلی یا فعلی این سیاست نبوده که خب وارداتو کم بکنن و داخلی بتونن ظرفیتو ببینیم. گیرش چی بوده که داخل نمیتونستن ظرفیت رو زیاد کنن؟
خب گیرش همین مسائلی که الان شما ببینید، الان چند روز شروع شده برق یه مرتب داره میره. چرا میره؟ برای اینکه آب کم شده، بارندگی نشده. ما در کشور نیمه خشک هستیم دیگه، چون که یه سال ببینید دو سال بارندگی بهتر هست فلان. حالا اون سنتی ها صنعتی ها الان خیلی هم خوب رشد کردن. صنعتی هم تو گوسفند، مردم ایران هم بیشتر گوسفند خورن، صنعتی ها الان خیلی خوب روش کرده، یعنی دامداری ها خیلی خوب شدن، دامداری هایی که صنعتی هست. ولی بومی ها همه از بین رفتن. چرا؟ برای اینکه یه سال که میبینه که بارندگی هست و اینا حیوان رو میخره، تا میاد که مثلا ازش بهره برداری کنه سال بعد میبینی خوش سالیه که یعنی نمیرسونه، میبینه همون علوفه رو بخره به این بده قیمت گاو تموم میشه، میاره به بازار همون رو میفروشه. یعنی چند سال پیش این اتفاق افتاد، همه بومی ها فروختن. یعنی اصلا تمام بومی ها، الان بومی انقدر دیگه نداریم. و همین الان باری هم که هست که یعنی حیوانی هم که هست کشتار میشه و استفاده میشه، از صنعتی ها الان دارن استفاده میکنن. الان که دیگه خیلی بدتر شده که یعنی علوفه نیست تو ایران که بخوان،
اونم وارد میشه درسته، علوفه و جلو اینا.
هم بهترین هم همینه، باز علوفه رو تقویت کنن که حالا درسته باید شما شاید 15 کیلو 20 کیلو علوفه بدی، 1 کیلو گوشت بگیری، یعنی چاقش کنی، ولی باز هم به نفعه که علوفه وارد کنن، حالا صنعت دامداری رو ببرن بالا. صنعتی باشه دیگه، حالا علوفه وارد بشه صنعتی میتونن دام سنگینم صنعتیش بهتر از حالا مثل برزیلینا. خب تمام جاها سرسبز و میره تو مرته میچره، چاق میشه، ولی ایران همچین چیزی رو الان دیگه نداره. بعد هی هم روز به روز داره بدتر میشه.
خب ببخش من حرفتون رو قطع کنم، برگردیم سر داستان. رسیده بودیم به اونجا که اون کارخونه رو گفتید خودتون خرید رو
میکنید. بله، ما 73-74 یعنی 70 در حساب سازمان گوشت کشور منحل شد، پیگیر شدیم که در حساب همبرگر رو از 46 در بیاریم، درصد در بیاریم بکنیم. رفتیم پیگیری کردیم و حالا یک آقای دکتری هم بود، نمیدونم الان انشالله که هستش، اگرم که نیست یادش به خیر، اون آدم کمک کرد و ما یه همبرگر 60 درصد گرفتیم، یه همبرگر 30 درصد، یه کباب لقمه، یعنی شد 3 تا.
واقعا من یادم این کباب لقمه 202 رو، چون این زمانی که میگین قشنگ سن شروع نوجوانی ما بوده و تازه اومده بود
و خیلی هم کباب لقمه خوبی ما میزدیم و اونجا رو رفتیم دیگه شروع کردیم ساختن و ساختیم، چون که ظرفیت اینجا هم پر شده بود، رفتیم اونجا. خب من در، یعنی حالا بخوام کوتاهش کنم، اینه که به یک جای رسید که من اونجا ماهیانه 450 تن تا 500 تن همبرگر و کباب لقمه تولید میکردم ماهیانه، که خیلی خوب شروع کردیم و یعنی لیدر بازار بودیم، هم تبلیغ که اون رو زمان ها اصلا، یعنی من در سال 72 به فکر تبلیغ افتادم، رفتم تو مجله میگشتم، دیدم که یک مجله رو سوله اینا طراحی کردن خیلی زیباست، گشتم دیدم که اسمش رو پیدا کردم، بهش زنگ زدم، دیدم تو خیابون ویلاس یه خانمی بود به نام خانم آقازاده، رفتم پیشش گفتم من جعبه همبرگر و کباب لقمه میخوام، اینجوری دوتا جعبه میخوام اینا، گفت من دو نوع جعبه طراحی میکنم برای شما، ولی دو همین دوتا جعبه که شما این دو نوع رو یه نوشه به شما میدم، شما هر کدومش رو پسندیدی میتونی ببری. چند؟ 800 تومن. خب 800 تومن خیلی بود اون روز. و این جعبه رو طراحی کرد و خب جعبه خیلی زیبایی بود واسه اون روز، اصلا معرکه بود، چون که حتی این چند وقت هم خودم اخبارا رو میدیدم، مارچ اخبارا که میزد میدیدم که آقای رفسنجانی رفته بود شهروند و افتتاح کنه، این جعبه های ما اونجا شاخص بود اصلا تو یخچالای اینها.
برند 202 بود اون موقع؟
بله برند 202.
از اول هم 202 بود؟
اول که از اون آقا گرفتیم طلو بود، یعنی مخته‌ای بود، نه مجوز داشت نه فلان، ولی به نام طلو بود. خب باری هم نمی‌رفت بیرون، روز 10 تا کارتون 15 تا کارتون چیزی نه. بعد دیگه ما رفتیم که مجوز بگیریم، بعد گذاشتیم که 202.
چرا؟ چرا 202 رو انتخاب کردیم؟
202 ما چند تا اس دادیم، اولا خب اون طلو رو که کسی مدعی شد که اصلا همچین چیز نمیشه، این مال منه، و چند تا اسم دیگری دادیم، گفتن که اینا هم هست. ما هم میخواستیم زود نتیجه بگیریم، اون شریکمون خب به ابجد یه مقدار واردتر بود، که گفتش که بذار من برم یه فکری بکنم روی اعداد. بعد اومد گفتش که بذاریم 202، گفتم که دلیلش، گفتش که من تو ابجد که نگاه کردم میشه رب. بله 202 رو دادیم و زدم، چون که اون روز اصلا اعدادی وجود نداشت توی ثبت، سریع قبول کردن و به ما دادن، به همین دلیل 202 رو انتخاب کردیم.
یادم میمونه واقعا.
بله بعد دیگه خب ما سال 74 که رفتیم اونجا دیگه تولید یواش یواش رفت بالا و تبلیغ، که من خیلی رفتم تلویزیون اومدم، اون موقع بازرگانیش، الان نمیدونم کجا، بازرگانیش تو خیابان مطهری بود که نرسیده به مدرس، که اونجا یه آقای بود به نام آقای الماسی، شاید من 20 دور رفتم پیش این، میگفت نمیشه همبرگر تبلیغ کرد.
عجب، چرا؟
میگفتن کلمه خارجیه و اصلا این یه غذای خارجیه، ما مجوز نداریم. آدم خوبی هم بود ولی طبق قانون به ما میگفت دیگه. بالاخره ما به یک نتیجه رسیدیم، گفتیم آقا ما الان یک جعبه‌ای دادیم چاپ کردن و خیلی شیکه. خب واسه اون روز که جعبه اینا تو بازار نبود خیلی شکل بود. تازه جنگ تموم شده بود، مثلا 2-3 سال بود جنگ تموم شده، هنوز اونجوری نبود تو. که گفتم اصلا شما همبرگر نگی، مسئله تبلیغ رو گفتیم آقا شما اگر که میشه همین 202 جعبه های 202 که شیکه بیاد در صاحب فر بخوره و شما راجبت 202 صحبت کنه، میدم هم تیزرش رو بسازن. و یه آقای پیدا شد به نام آقای شهرات، خیلی مادم خوبی بود، اومد یه چیز خیلی جالبه برای ما اون روزا، هم حالا بازرگانی خیلی پول نمی گرفت واقعا، که با وجود اینکه حالا ما هم ضعیف بودیم ولی خیلی به ما فشار نمی اومد،
توانتون بود.
و این یه تیزر برای ما ساخت، انیمیشن و رئال مخلوطی ازش در آورد، یه چیزی آدما همه کارتونی بودن، یه شعری درست کرد برای این، برای 202 این جواب هم همینجوری هی فر می‌خورد و این شعر می‌خوندن، یه دقیقه هم چیزش بود، طولانی بود یه مقدار. که خب اون روزی که در منجل در ساب شبکه زلزله اومد و اینجا فوتبال بود، وسط اون فوتبال ما کلی تبلیغ دادیم. خب تبلیغ خیلی بهمون کمک کرد و کیفیت هم اصلا از کیفیت نمیزدیم، میگفتیم 60% 60% بود. همین امروز هم من باز روی این خط قرمزمه، میگم آه به مردم، ما که پولش از مردم میگیریم، میگیم 60% باید، چرا باید بشه 59%؟ باید همون باشه که به مردم. تا سال 84-85 دیگه ظرفیت اونجا پر
شد. خب ببخشید من یه سوال بپرسم، خیلی برام جالبه این روالی که پیش رفتین. شما خب تحصیلات مرتبط با این موضوع رو که نداشتید، مثلا نه. از مشاور استفاده کردید مثلا اینکه چی بشه برم سراغ؟
نه اون موقع اصلا از هیچ چیزی من استفاده نمی‌کردم، یعنی به تبلیغ خیلی من 3-4 تا خودم روی فروش و روی کالا برای بازار حرف دارم، اونو همیشه عمل میکنم.
به تجربه اینا رو به دست
به بردم. تجربه اینا به دست آوردم، میگم که اصلا هیچ چیزی، یعنی موفقیت اتفاقی نمیتونه باشه، باید عمل کنی بعد ازش بهره برداری کنی. اولین چیزی که در میخوای یعنی برند انتخاب کنی یا روش کنی کیفیته.
درست.
هیچ چیزی نمیتونه جای کیفیت رو بگیره. خب کیفیتت که خوبه باید بری دنبال بسته‌بندی خوب، که خب من اون روز رفتم هیچ کسی اصلا نمیدونست تو حرفه ما، همون موقع هم تعداد زیاد بود از بین رفتن، که شاید کوچولو کوچولو بودن، که هیچ کسی نمیدونست اصلا جعبه یعنی چی. من رفتم تابونی، اصلا همه با من شروع کردن جعبه بس کردن که آقا این هزینه ها رو مگه میشه در واقعا هم راست میگفتن اون روزا، چون که جعبه ما یه دونه جعبه نیم کیلوی همبرگر به مردم میدادیم 300 تا یه تومانی، 5 عدد همبرگر با 150 تومنش جعبه بود.
نه بابا نصفش نصف
بود. بله جعبه خیلی گرون تموم میشد. ما هم اون روزا نمیرفتیم که یه مرتبه مثل الان بچه‌ها میگن 2 میلیون جعبه بزن واسه ما، که به طرف میگفتیم مثلا 30,000 تا جعبه برای ما بزن، جعبه گرون در میومد.
ولی یعنی نمیترسیدین که حالا ضرر بدین ورشکه چی سر؟
نه من اصلا از کیفیت و از در حساب بسته‌بندی، به خصوص طراحی بسته‌بندی رو خیلی بهش اهمیت میدم. میگم که یعنی ممکنه که شما میخوای جعبه بزنی یا هر چیزی بزنی، تو طراحی ممکنه که شما یه پولی سنگینی رو به یک طراح بدی، ولی موقعی که تقسیم میکنی، من اون روزا بعدن که یواش یواش این کار جا افتاد، من دم اون طراحی که دادم به اون خانم میکشم روی این چیز، دونه یه تومن میشه این جعبه برای من. این طراحش طراح خوبی بود که این جعبه رو به ما داد، خیلی تو بازار طالب داشت این طراح.
بعد دهه 70-80 اون موقع گفتین کسای دیگه هم بودن، مثلا رقیب خیلی جدی داشتیم، برند خیلی جدی
داشتیم
بود.
ولی اصلا مقایسه نمیشد، فاصله مون خیلی زیاد بود.
برند که معروف یادتون میاد که اون موقع معروف بوده از بین رفته الان دیگه
یا هست چیزی که الان باشه؟
ببینید یک شخصی بود زمانی که سازمان گوشت کشور گوشت میداد، گوشت زیاده، یعنی با رئیس بسیج اقتصادی جونجونی بود این آدم که بعد از آنم که بسیج اقتصادی هم از بین رفت، اصلا یه با هم خیلی رفیق بودن. گوشت ارزون، گوشت کارتونی می‌دادن 43 تومن. از همون آدما من تهیه می‌کردم کسریمو 90 تومن 95 تومن، که خب همون آدم سازمان گوشت کشور که تعطیل شد از بین رفت. چرا؟ برای اینکه می‌خواست از بازار گوشت تهیه کنه و بیاد با مثل من رقابت کنه، نمیتونست دیگه، یواش یواش از بین رفت. بله رقیب اینجوری هم داشتیم، ولی ما فروش خودمون رو داشتیم و دیگه اصلا ما رقیبی نداشتیم، همیشهش لیدر بازار بودیم. و
خب بعد چی شد؟ توی 84-85 بودیم،
تو 80 دیگه ما اینجا رو کردیم شرکت، این شرکت پاک تلیسا که الان صحبت شد. فکر کردیم که دیگه یه شرکت خانوادگی درست کنیم، بهتر شرکتش کنیم، که دیگه میدونستیم که الان هم برید تو ثبت باز مشکله. اینش به نام پاک تلیسا رو اون روز انتخاب خودم کردم که بذارم پاک تلیسا.
اون شریک قبلیتون کماکان بود با تو؟
ایشون بود با من، ولی فقط یه سرمایه اونجا داشت
دیگه.
بله دیگه دخالت به اونجا نداشتن اصلا. خودش که بنده خدا فوت کرد در سال فکر میکنم 73-74 فوت کرد. حتی بچه‌هاش هم یعنی گفت، من به خودشون پیشنهاد دادم که اگر میخواین باشه میتونین اینجا یه سرمایه داشته باشین، از نظر سرمایه که گردشی، سرمایه گردشی یه چیزی بگیرین که حالا بله، ولی از نظر ملک و دم دستگاه و اینا نه، مال خودم بود.
حاجا حالا ما بر میگردیم فکر میکنم، چون خیلی فرصت زیادی نداریم تا انتهای این قسمت، به موضوع این شرکت پاک تلیسه که فکر میکنم که اصلا شرکت خانوادگی خودش خیلی بحث داره. من یه سوالی میخوام بپرسم راجع به این همبرگر 60%.
بله.
شما به عنوان یک متخصص و کارشناس این حوزه، این 60% و 40% باقیش چیه؟
60% و 30%.
درسته؟
حالا اون روزا 46% بود، ولی ما فکر کردیم که خب چون که میرفتیم با همون بیشترم وزارت بهداشت مدعی این کار و موضوع مقادی که بحث اقتصادی که از بین رفته بود، میگفتیم آقا، یعنی مدعی بودن که نه 60% بدیم گرون و کسی زورش نمیرسه بخره. گفتیم آقا یه تعداد میخوان کیفیت بالا داشته باشن به همبرگر رو بخرن، شما دو تا بدین، یکی ضعیف بدین یکی قوی تر بدین. منظور از 60% یعنی بیشتر محصولات فراوردهای گوشتی روی گوشت بازی میکنه، یعنی درصدها تو روی گوشت تعیین میشه. 60% باید گوشت داشته باشه.
درسته.
یا 30% باید گوشت داشته باشه
از نظر وزنی.
از نظر وزنی بله. فرض کنید یه همبرگر که 100 گرمه باید 60 گرمش گوشت باشه، به این دلیل میگن درصد میذارن.
ما باقیش چیه اون وقت؟
ما باقیش حالا 60% اصلا سویا نداره، حالا که الان که ما 95% هم داریم. درست. چون که اصلا تنوع دادیم، 75% داریم، 85% داریم، 95% داریم، و ما باقیش مثل حالا 60% خدمت شما بگم پیاز و آرد سوخاری و نمک و ادویه، چیز دیگه ای نداره. اون یکی نه، اون یکی سویا داره. 30% 30% گوشت داره، سویا داره. سویا باید با آب خیس بشه یه مقدار، که یعنی 12 کیلو سویا میشه تقریبا 24-25 کیلو، 2% آب میبره، و آرد سوخاری داره، پیاز داره و ادویه‌جات و نمک.
بعد حالا قاعدتا متخلف که وجود داره توی هر صنعتی، این نکاتی که هست که مثلا نمیدونم واقعا گوشت استفاده نمیشه، آشغال گوشت استفاده میشه و اینا هست یا نیست؟
حالا من میخوام به اون آدمایی که مثلا این کلمه رو به کار میبرن اصلا، یه خود شما،
من جسارت نکردم،
خواهش میکنم خود. نه میخوام که حالا
طرفداران 202 هم اتفاق،
خود شما کلمه رو فرمودی، میخوام یه چیزی از خود شما سوال بکنم. تا به حال گوسفند کشتیم واسه خونتون؟
بله.
کجاش ریختین دور؟
حرف درستیه. بله.
گوسفند یا گاو، حالا الان شاید خاطرم، ولی میتونم بشمارم، ممکنه خاطرم بیاد چند تا دقیق. قده داره در جای مختلف، قده های تو گردن داره، تو دست داره و زیر بغل داره، توی این سیاره که میگن توی ران، تو ران داره، اینا قدایش که تو آدم باید در بیاد و ریخته بشه دور، و یا نریشه باید گرفته بشه انداخته بشه دور دیگه چیزی. و حالا از نظر ما و که حرفمون اینه، شاید خونه‌دار اینم نمیدونه، یه پرده زردی داره که چون که یه پرده زردی یه چیزیست که فتیله میشه از اون پنجره سمیل هم میاد بیرون و مثل چیز آدامس دهن جویده میشه و زیاد چیز نیست. اونو ما میگیریم که یه همچین چیزی تو دهن کسی که همبرگر میخوره، ولی خونه‌دار اونم اجازه نمیدونه. که بقیه چیز این همش تو خونه همه مصرف میکنن، منتها جای مصرفش فرق داره.
درسته
که کسی نمیره فیلر بیاره بکنه همبرگر، فیلر بیاره بکنه کالباس. ما امروز میکنیم به دلایل اینکه از کسانی که میخوان یه چیز خیلی دیگه لوکس بخورن، خب پولش هم باید بدن دیگه. ولی اینکه فیلر بیاریم بکنیم امروز سوسیس، سوسیس یه چیز نرمیه، یعنی انقدر از چرخ ریز رد میشه نرم، اصلا کسی متوجه نمیشه که این فیله است یا قلوه گاز. که خب دلیلش چیه شما برداری مثلا فیله رو بذاری یا مغزرون رو بکنی سوسیس؟ به چه دلیل؟ جایگاه مصرفش فرق داره. شما میری یه جا میگی آقا یه پرس باقلا پلو با مایچه به من بدین، نمیدونم، یا نمیدونم با گردن بدین، یعنی جای مصرف اینا، گردن نمیشه کباب زد.
درست.
گردن جایگاهش جای دیگه است. به همین دلیل چیزی آشغالی وجود نداره، این دیگه تو دهن یه تعداد افتاده که یه همچین کلمه. اینها که حالا بخوایم که تو شرایط اقتصادی امروز به خصوص که اگر مثال بزنیم، همه اینایی که همکارای ما دارن تولید میکنن، مواد اولیهشون یکیه، چه از نظر بهداشتی چه از نظر کیفیتی، مواد اولیه یکیه، منتها کم زیاد داره. قرار 60% گفتن 60% بزنه، حالا میره 40% میزنه.
اینش به کناره،
اینجاشه میشه گفتش که ممکنه خلاف کنه، ولی از هیچ نظر دیگه که از نظر کیفیت همه این همکارای ما یکیش، فرقی نداره. که یکی اگه که میگن کیفیتش بالاست، دلیلش برای اینه که گفته 60% 60% حفظ کرده.
من آرزو میکنم که کاشکی خلاصه شنونده های محترم پادکست این تیکه آخری که صحبت میکردیم و بودن و میدیدن، یا حالا بعدا انشالله اگر که ویدیوش منتشر شد ببینن. حاج آقای علی مردنی زمانی که راجع به این موضوع تخصصیشون صحبت میکردن چششون برق میزد و خیلی با هیجان بود، و نشون دهنده اینه که واقعا چقدر هم تسلط دارین به موضوع، هم خلاصه چقدر علاقه دارین. خیلی من استفاده کردم.
خب دوستان، به پایان این قسمت بخش اول از مصاحبه رسیدیم و بخش دوم رو هفته دیگه میشنویم و ادامه داستان 202 و بعدم یه مقدار راجع به خود حاج آقا و بیزنس خانوادگی و غیره.
مرسی، خدا نگهدار.